یا ویلتا لم لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا عز یعز عزا بعین الله به معنی گزیدن با دندان. کسی که انگشتش را با دندان میگزه و فشار میده یا پشت دستش را دندان میگرد و به قول ما گاز میگیره به این میگن عز. یوم یعز الظالم لیتنی هم که خب میدینیم لیته برای تمناست و از جزر حروف مشبهتون بالفعل که گفتن چون شباهت به فعل داره بر یا متکلم هم بارش شده لیتنی اتخذتم مع الرسول سبیلا. بعد یا ویلتا این هم منادای استغاثه است که خب توجه دارید بعض از حروف ندا برای اغاثه و استغاثه است، مثل وا محمدا یا علیا یا وا علیا. اینجا هم یا ویلتا در مقام استغاثه و ضمناً توبیخ کردن نفس خودش میگه یا ویلتا ای وای بر من لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. در جمله بعد هم اضلنی عن الذکر، ذکر یاداوریه. انسان به صورتهای مختلف ممکن است که به یاد یک امر واقعی بیفته، ولیکن بعد از اینکه این امر واقعی در نظر او مجسم و ظاهر شد، شیطانی، نفس اماری، دوستی آدم را از واقعیت منحرف کنه. کثیرا ما برای همه ما این اتفاق پیش میاد که گاهی برای من یه حالت خوشی، توجهی به واقعیت ها پیش میاد، از مرکز میگذریم، صدای ندبه و دعایی بلنده دل ما را میشکنه، توجه به عبادت و یاد خدا پیدا میکنیم، در همون لحظه یک امری از قبیل هوای نفسی، یک پیشنهادی از دوستی غیر ذالکی ما را از اون حالت اولی منحرف میکنه. بیش از همه شیطانه. حالا مراد به شیطان چیه؟ هر نیرویی که آدم را از حق منحرف کند این میشود شیطان. ابلیس از هر مصادیق شیطانه، همون ابلیسی که آدم را از بهش بیرون کرد. خدای متعال در کل قرآن مجید کلمه شیطان را زیاد به کار برده، گاهی تعبیر میکنه شیطان و مراد شخص ابلیسه و گاهی میگوید شیطان مراد هر قوه منحرف کننده عن الحق. و کان شیطان للانسان خذولا. خذول صیغه مبالغه است، فعول از خذلان. شیطان میگه انسان را زیاد مخذول و منکوب میکنه و او را از راه حق باز میداره. خب این لغات آیات شریفه. در شأن نزول این آیه گفتن در مکه معظمه دو نفر دوست بودن، یکی به نام عقبه و دیگری به نام عبید. این دو نفر دوستان قدیمی سابق دار با هم بودن، ولی عقبه پیامبر اکرم را دوست داشت، گرچه اینکه مسلمان نشده بود، ولی خود پیامبر از همان اول در مکه به عنوان یک شخصیت محبوبی بین مردم معروف بود. قبل از بعثت هم به عنوان محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم معروف بود، و در امور هم همونطوری که در تاریخ کثیر ما از پیامبر اکرم راهنمایی می‌خواستند و مورد مشاوره قرار می‌دادند. علاوه که سیمای پیغمبر سیمای جاذبه‌دار و جذابی بود، اخلاق رسول گرامی هم از همون اول یک اخلاق استثنایی بود که موجب برای جذب محبت مردم زیاد می شد. خب هم شخصیت معروفی بود، نوه عبدالمطلب بود، پسر برادر شیخ البتها ابی طالب علیه السلام بود، و هم شخصیت ذاتی خودش از نظر اخلاقش و امانتش و روش مردم داریش، همه اینها موجب بود که بعضی افتخار کنند که پیامبر قدم به خانه اینها گذاشته. عقبه هم مرد ثروتمند و جاه طلبی بود که وقتی می رفت خارجه و سفر برمی گشت، برای این مسکنان مقام و جاه و منزلت خودش سفره آراسته پهن می کرد و شخصیت های مکه را دعوت می کرد. در یک بار از رسول گرامی هم تقاضا کرد که شما هم در مجلس ما تشریف بیارید. پیغمبران تشریف بردند، ولی وقتی بنا شد که سفره پهن شد که غذا بخورند، پیامبر فرمود من دست به غذای تو دراز نخواهم کرد مگر آنگاه که شهادتین را به زبان اجرا کنی و مسلمان بشی. عقبه هم برای اینکه نخواست مجلسش به هم بخوره و پیغمبر حرکت کنه، در مجلس به زبان اجراء شهادتین کرد. پیامبر اکرم هم غذا را تناول کرد. بعد از مدتی خبر منتشر شد و عبید رفیق عقبه متوجه قضیه شد که این آقا در مجلس مسلمان شده. خیلی از عقبه گله‌مند شد که خب تو بر خلاف رفاقت آمدی و مسلمان شدی، دیگه از این تاریخ بین من و تو رفاقت منقطع. عقبه هم به خاطر رفاقت چند ساله به عبید وعده داد که من بر میگردم، گفت به شرط اینکه پس محمد را اگر دیدی رسماً اهانت کنی و از اسلام خودت برگردی. بدبخت عقبه هم به خاطر حرف رفیق آمد و پیغمبر را در جایی دید، شروع کرد حتاکی و جسارت کردن و مرتد شد. بعد هم در جنگ بدر با کفار شرکت کرد و به درک واصل شد، و عبید هم در جنگ احد کشته شد و او هم به درک واصل شد. حالا گفتن شأن نزول این آیات این داستانه که خب در قیامت یا شاید در همون عالم احتضار که حاضر میشه جز امور انسان در مقابل چشم، اونجا با دندان میگذد دست خودش را که این چه بد کردن که از رسول خدا جدا شدن. یا لیتنی یقول یا لیتنه تخستم مع رسول سبیلا، ای کاش که من با پیامبر اکرم اتخاذ طریق و راه می کردم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای وای بر من که چقدر ای کاش من این عبی را دوست خودم نگرفته بودم که به خاطر دوستی از رسول گرامی اسلام جدا شده باشم. خب البته همونطوری که مکرر همه ما شنیدیم، میگن مورد مخصص نیست، مدار بر عموم آیه است. این داستان یادم نمیره که در سوره ده یا سوره انسان که به خداوند متعال داستان امیر المؤمنین و زهرای اطهر و حسنین را نقل می کنه و بعد می فهمد به این که از کنم که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که 18 آیه در جزای اون عمل مخلصانه این 5 نفر را خداوند متعال در این سوره بیان میکنه. اونجا یادم نمیره که فخر رازی میگه به این که شیعیان میگن این سوره در حق امیر المؤمنین و زهرا و حسنین وارد شده، میگه اولا این دروغه چون این سوره مکیه است و در اون زمان امیر المؤمنین ازدواج نکرده بوده و حسنینی در کار نبودن. ثانیاً میگه خود مفسرین شیعه هم میگوین مورد مخصص نیست. خب برفرد این قضیه وارد شده باشه در این مورد، البته اشکالایی که میکنه یکیشم باز اینه، میگه خیلی خب بفرض تسلیم بشیم که این سوره مدنیه بوده و به این مناسبت هم نازل شده داستان اون سه شب، ولیکن میگه همه میگوین مورد مخصص نیست و مدار بر عموم اطعام یتیم و مسکین و اسیر. بنابراین مولانا ابوبکر و عمر هم به قول ایشون مکررن اطعام کردن به یتیم و اسیر و فقیر، پس اونها هم در این آیه داخلند. این حرفی که اون علیه ماله اونجا میگه. حالا بله قبوله که مورد مخصص نیست، پیوسته آیات مبارکات قرآن که امام صادق هم فرمود اگر بنا به این باشه که مختص به مورد نزول باشه، این کتاب جاودانه الی یوم القیامه نخواهد بود. بله این کتاب کتاب ارشاد و عقل و هدایت و زندگی است برای ازل تا ابد. بنابراین ما هم این را میپذیریم، فرمان به این که خاصیت گرفتن دوست نااهل هم آن است که آدم را از طریق حق و دوستی با رسول گرامی اسلام و بالاخره با دوستی با اهل حق و حقیقت باز می داره و هم راه باطل را برای انسان می گشایه، بلکه آدمی را به راه باطل می کشانه، نه فقط می گشاید. و افتتاح میکنه، بلکه او را میکشاند، یعنی جر به طرف باطل میکنه. ای چه بسا رفقا این اختصاص نداره حتی به آدمی. گاهی ممکنه یک مالی آدم را از راه حق منحرف به راه باطل کنه. خدا رحمتش کنه، اون دورانی که ما طلبه بودیم در همین مدرسه مکان مشهد، یه بنده خدایی بود بقالی روحوری مدرسه، این گاهی می آمد تو اتاق می شست و صحبت هایی داشت. ایشون از قول پدرش نقل می کرد، گفتش که پدر من گفت ما در همسادگی ما یه کسی را داشتیم، دوستی داشتیم، این دوست ما خیلی مرد مؤمن متدین همیشه تمامی بود، لحظات احتضار شدید و مریض شد و رفتیم به بالینش، هرچی که بهش القاء شهادتین کردیم نمی گفت. خیلی ناراحت شدیم، متأثر شدیم، بالاخره دیدیم نه، اتفاقا این از حال احتضار خارج شد و خوب شد. بعد چند وقتی دیدیم این یک ساعت بغلی داشت، آوردون و توی خانه دستور داد به همسرش که اون هونگ را بیار، هوان را بیار، شروع کرد شکستن این ساعت. گفتیم مردی تا این ساعت روسی خیلی ارزشدار و مثلا تو آقای بغلی خیلی مهم بود. گفت وقت احتضار این ساعت داشت من را از حق باز می داشت. چطور؟ گفت دیدم به این که وقتی القاء شهادتین می کردید یک کسی این ساعت من به دستشه، میگه اگر بگی الان این ساعتت را خراب ماد، اصلا هونگی آورده بود هونی مخص بگو و خراب کنه. منم از بس این ساعت را دوست داشتم حاضر نبودم به این که دست از ساعت بر دارم. بنابراین لقد اضلنی عن الذکر بعد الجاءنی، ای چه بسا گمراه کرد و ای وای بر من که این دوست نابا یا این شیطان خذول ما را از همراهی با راه حق و حقیقت باد داشت و ما را به طرف باطل و راه باطل کشان. اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، این دیگه بدتره. یه مرتبه از اول آدمی به راه باطل میره، یه مرتبه بیدار میشه، اما دو مرتبه در اثر هواپرستی و یا اینکه عشق و محبت به کسی یا به چیزی یا به فرزندی بعد از ذکر و بیدار شدن منحرف میشه، مثل اون چه که در شرح حال زبیر ابن عوام و فرزندش عبدالله. امام صادق فرمود زبیر با ما بود تا زمانی که عبدالله بزرگ شد، بلکه بزرگ شد زبیر را از تمام از کنن یاری امیر المؤمنین باز داشت که بمانه، بلکه جنگ با امیر المؤمنین را به پا کرد که خب همه یا داستانش را میدانیم. بیدا زبیر کسی بود که بعد از وفات پیغمبر با امیر المؤمنین در خانه باقی ماند تا علی هم بیعت نکرد. بیعت نکرد، او بود که گرفت از کنم یقه عمر را زد روی زمین. او کسی بود که در شورا هم تنها کسی که به امیر المؤمنین بیعت داد در شورا زبیر بود، و او کسی بود که وقتی شمشیرش را ابن جرموز آورد امیر المؤمنین تکن داد و قال تا علما کشف الکرب عن وجه رسول الله. اما چنین مردی با چنین شخصیتی و با پسر عمه امیر المؤمنین بودن، این پسر عبدالله لعنت الله علیه بزرگ شد و زبیر را از یاری امیر المؤمنین که بازداشت بمانه، بلکه در مقابل علی سفارایی کرد. من اون وقتی که امیر المؤمنین تذکرش داد اون ملاقات سه روز ایستگانه بین او و پیغمبر اکرم را، که دیگر از اونجا برگشت، باقی سخن بمانه. والحمدلله.